أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی که داشتیم در خاتمه استصحاب، گفتیم در این خاتمه دو تا مطلب داریم. یک مطلب پیرامون نسبت بین استصحاب و سایر اصول عملیه که در واقع اگه تنافی بین استصحاب و سایر اصول عملیه قرار بگیره در موردی، مرحوم آخون فرمودن که اینجا استصحاب مقدمه و تقدمش هم به خاطر وروده. در مطلب دوم این مطلب رو بیان کردیم که اگه دو تا استصحاب با هم تعارض بکنن، یعنی در واقع دو تا استصحاب دو حکم متنافی رو ثابت بکنن، یکی مثلا فرض کنید که دلالت بر یه حکم بکنه و استصحاب دیگر دلالت بر یک حکم دیگر بکنن، آیا اگه دو تا استصحاب با هم تعارض کردن تنافی بین دو تا استصحاب ایجاد شد، در این صورت کدوم یکی از اینها مقدم هستن؟ مثلا فرض بفرمایید که خود این اقسامی داره. یه مورد این هست که هر دو استصحاب دارای مقتضی هستن که اینها رو بیان کردیم در جلسات قبل، برای دوستان مطرح کردیم. یه بخص دو تا استصحاب هر دو دارای مقتضی هستن، یعنی هر دو به جا هست و هر دو در واقع اقتضای جریان رو دارن و اینطور نیست که یکی از اینها حالت سابقش نقض شده باشه، نه، هر دو دارای مقتضی هستن. مثلا فرض بفرمایید که صلات در ضیق وقت از طرفی هم ازاله مسجد مثلا واجبه، حالا این تأخیر انداخت، یه بحث در وسعت وقت، یه بحث در وسعت وقت هست. خب در وسعت وقت ازاله رو باید انجام بده چون اولویت با او هست، اما اگر در ضیق وقت شد، خب از یک طرف استصحاب وجوب نماز رو داریم، از یک طرف استصحاب وجوب ازاله رو داریم. خب این دوتا با هم تعارض دارن، البته تعارضشون هم ذاتی نیست، تعارضش به خاطر این هستش که مکلف نمیتونه هر دوتا اینها رو جمع بکنه، قدرت مکلف محدوده. خب در این صورت چه کار بکنیم؟ اینجا اگر یادتون باشه در جلسه قبل گفتیم این از باب تزاحمه، اینا رو خلاصه ذکر میکنم و الا مفصل تفصیل بحث در جلسه قبل برای دوستان مطرح شد. گفتیم که این از باب تزاحم هست. باب تزاحم چیه؟ باب تزاحم این هستش که دو تا تکلیف متوجه مکلف شده ولی مکلف هر دو تکلیف رو نمیتونه بیاره، قدرت برای امتثال هر دو رو نداره. مثلا میگه انقذ الغریق، دو نفر دارن غرق میشن، خب این یه نفر بیشتر رو نمیتونه نجات بده. اگر از باب تزاحم شد، گفتیم باید به مرجحات باب تزاحم باید مراجعه کنه. خب این نسبت به بحث گذشته و خلاصه مباحث گذشته. اما بحثی که امروز داریم که باز قسمتی از او را هم برای دوستان مطرح کردیم، این بحث هست: اگر دو استصحاب با هم تعارض داشته باشن، تنافی داشته باشن، اما یکی از اینها مقتضی نداره، یعنی یکی از اینها در واقع حالت سابقش نقض شده اما نمیدونیم کدوم، چون اگر بدانیم کدومه، خب طبیعتا اون رو میذاریم کنار، استصحاب دیگر رو میگیریم. اما اگر ببین، صورت اول این بود که هر دو مقتضی دارن، گفتیم باب تزاحمه. اما اگر دو تا استصحاب مخالف هم دیگه، دو تا استصحاب در واقع دو حکم متضاد، دو حکمی که مخالف با هم دیگه هستن، دو تا استصحاب جاری بشه، حالا مثالش هم میزنیم، و اینها یکی مقتضی نداره، یعنی یکی از اینها قطعا حالت سابقش نقض شده، اما کدومه نمیدونیم. خب اینجا چه کار بکنیم؟ این خودش دو صورت داره. یه صورتش رو بیان میکنیم. یه صورتش این هست که، یعنی امروز یک صورت او رو میرسیم، صورت دوم رو نمیرسیم. پس چی شو؟ پس یا استصحاب، دو تا استصحابی که با هم تعارض دارن، وقتی میگیم تعارض دارن یعنی دو تا حکم مخالف هم رو دارن استصحاب میکنن. او استصحاب وجوب میکنه، این استصحاب حرمت میکنه. او استصحاب وجوب صلات میکنه، این استصحاب وجوب ازاله رو میکنه. دو تا استصحاب اگر هر دو مقتضی دارن، حالت سابقه هیچ کدومشون نقض نشده، این باب تزاحم بود که جلسه قبل گفتیم. اما اگر دو تا استصحاب با هم تعارض کنن، خوب دقت کنید دوستان، اگر دو تا استصحاب با هم تعارض کنن ولی میدونیم یکی از این استصحاب ها مورد نداره و محل جریان نداره، مقتضی نداره، حالت سابقش نقض شده، اما کدومه نمیدونیم، اینجا چه کار بکنیم؟ اینجا این خودش دو صورت داره. یا یکی از استصحاب ها اثر شرعی برای استصحاب دیگره، یا یکی از استصحاب ها اثر شرعی برای دیگری نیست. توجه فرمودید، اونی که یکی از استصحاب ها اثر شرعی برای دیگری نباشه، اون باشه برای جلسه بعد. اما اگر دوتا استصحاب با هم جریان پیدا کنن که بدانیم یکیش مقتضی نداره، حالا هر تعبیری که شما میخوای به کار ببرید، دو تا استصحاب با هم جریان پیدا بکنن، یکیش مقتضی نداره، میدونیم حالت سابقه یکیش نقض شده، مورد نداره، محلی برای جریان نداره، اما کدومه نمیدونیم، خب چه کار بکنیم؟ گفتیم دو صورت داره. یه صورتش این هستش که یکی از استصحابا اثر شرعی برای استصحاب دیگره. حالا مثال بزنیم تا روشن بشه. شما نگاه بکنید، اگر لباسی نجس باشه، ببین میگم نجس باشه یعنی یقینه به نجاستش داریم، از طرفی یک آبی مشکوکه، آبی مشکوکه، نمیدونیم این آب پاکه یا پاک نیست، حالت سابقش پاک بوده ها، ولی بعدن شک کردیم که این آب پاکه یا پاک نیست. حالا به هر دلیلی انسان مثلا فرض کنه که یه قطره‌ای مثلا دمی افتاد، نمیدونه تو این آب افتاد یا نه، توجه فرمودی. پس یه آب مشکوک داریم، یه لباس نجس، با این آب مشکوک این لباس رو شستیم، با این آب مشکوک این لباس رو شستیم. حالا اینجا دو تا استصحاب داریم، یه استصحاب در ناحیه ثوب داریم، لباس داریم، و اون چیه؟ و اون این است که من نمیدونم این نجاست لباس پاک شد یا نشد، میگه قبلا نجس بوده، استصحاب نجاست رو جاری میکنیم. یه استصحاب در ناحیه آب مشکوک داریم، چون قبلا پاک بوده، استصحاب میگه طاهره. خوب توجه کنید، این دوتا با هم تنافی دارن، این دوتا با هم تعارض دارن. استصحاب نجاست میگه لباس نجسه، استصحاب طهارت میگه آب پاک بوده، تو با آب پاک لباس رو شستی، پس لباس پاک. ببینید، استصحاب طهارت آب میگه لباس پاکه، استصحاب نجاست خود ثوب میگه نجسه. کدوم یکی از اینها مقدمه؟ مرحوم آخر میفرماید اینها اصل سببی و مسببی هستند. یعنی چی اصل سببی مسببی؟ یعنی به این معنا که شک در نجاست صبح که شما دارید استصحاب شادی میکنید، قبلا که نجس بوده، آب مشکوک ریختید، نمیدونید پاک شده یا نه، خب شک میکنی که پاک شده یا نه دیگه، استصحابم یقین و شک دیگه، یقین به نجاست داشتم الانم شک دارم پاک شده یا نه، استصحاب نجاست میگه نجسه. این شک شما که این نجسه یا نجس نیست پاک شده، منشأ شک در آبه، چون اگر آب پاک بود خب این پاک میشد، اگر آب نجس بود این پاک نمیشد، پس منشأش اون آبه. خب وقتی منشأ او آب باشه، استصحاب در آب میگه پاک. وقتی استصحاب در آب میگه پاک، ثوب پاک میشه دیگه، استصحاب نجاست ثوب دیگه جریان نداره. اینو میگن اصل سببی و مسببی. تا جایی که اصل در سبب جاری بشه دیگه در مسبب جاری نمیشه. ببینید در مسبب دیگه جاری نمیشه. چرا؟ چون منشأ شک این اونه. او اگر وضعش روشن بشه، این وضعش روشن میشه. صوب من شک دارم که نجسه. وضع آب اگر روشن بشه، خب وضع آب روشنه، قبلا پاک بوده، استصحاب میگه پاکه آب. خیلی خوب، استصحاب وقتی که میگه پاکه دیگه شک در این صوب دیگه از بین میره، دیگه شک در نجاست معنا نداره. اینو میگن اصل سببی و مسببی. چرا میگن اصل سببی مقدمه؟ چون ورود داره. وقتی که من بیام وضع آب رو روشن بکنم، بگم با استصحاب آب پاکه، دیگه شک در صوب خود به خود از بین میره و این ورود داره، موضوع شک در صوب رو از بین میبره. اینو بهش میگن ورود. درست شد اینجا؟ خب حالا تعابیری که به کار بردیم چی بود؟ گفتیم اگه دو تا استصحاب با هم تعارض داشته باشن، استصحاب طهارت، استصحاب نجاست صوب. البته یادتون باشه بعد از اینکه این صوب رو با ماء مشکوک شستم، بعد از اینکه این صوب رو با ماء مشکوک شستم، این دوتا شک برام میاد. یک، شک در آب، شک در صوب که آیا پاک شده یا پاک نشده. خب گفتیم که این دوتا با هم تعارض دارن. خب تعارض هم دارن. استصحاب نجاست میگه صوب نجسه، استصحاب طهارت آب میگه نه صوب پاکه، من پاک بودم. آب میگه من پاک بودم، استصحاب میگه پاک بوده. اینا با هم تنافی دارن. اما یکی اصل سببیه، یکی مسببیه. یعنی چی؟ یعنی منشأ شک در صوب، منشأش اون شک در طهارت آبه. تعبیر دیگر به کار بردیم، گفتیم یکی اثر دیگریه. بله، طهارت آب اثر این چیه؟ اثر این صوبه. گفتیم که دو تا استصحاب با هم تعارض دارن و یکیشون قطعا حالت سابقش از بین رفته. یکی قطعا حالت سابقش از بین رفته. یعنی چی؟ یعنی یا آب نجسه، لذا این صوب شک میکنیم، استصحاب نجاست جاری میکنیم، یا آب پاکه، این نجاست از بین رفته. نمیتونیم بیان بگیم که هم استصحاب طهارت میکنیم هم استصحاب نجاست. نمیشه، یکیش حالت سابقش از بین رفته، یکیش مقتضی قطعا نداره. ببین از دو حال خارج نیست، یا آب پاکه پس لباس پاک شده، یا آب پاک نیست لباس بر همون نجاست خودش باقی مونده. نمیتونیم بگیم لباس نجس آبم پاکه، چون اگر آب پاک باشه لباس رو پاکش میکنه. پس این دوتا با هم تعارض دارن. اما یکیش اثر شرعی برای دیگریه. اون طهارت آب اثر شرعی برای چیه؟ برای صوبه. اثر شرعی چیه؟ اثرش اینه که با آب شستن پاک شده. خوب توجه کنید. پس بنابراین استصحاب در آب ورود داره. ورودم که در جلسات قبل برای دوستان گفتم، موضوع شک در اون نجاست رو از بین میبره. فرض مسئله ما کجا شد؟ لباس نجسی با آب مشکوک شسته شده. حالا نمیدونم این لباس پاک شده یا نه، دیگه نوبت به استصحاب نجاست نمیرسه. چرا؟ چون استصحاب نجاست موضوع شکه، به واسطه یه استصحاب طهارت اون آب دیگه این شک از بین رفته. خب ورود معناش همینه دیگه، ورود داره دیگه، از بین میره دیگه، استصحاب نجاست جاری نمیشه. حالا خوب توجه کنید. اما اگر بیام استصحاب نجاست رو مقدم کنیم بر استصحاب طهارت، بگیم چرا خب اینا دو تا استصحابن، چرا اون رو مقدم بکنیم، این رو مقدم بکنیم، استصحاب نجاست رو مقدم میکنیم. صوبی که با آب مشکوک شسته شده و قبلا هم نجس بوده، الان نمیدونم پاکه یا نه، من استصحاب نجاست رو جاری میکنم، میگم این صوب الان نجسه، چرا استصحاب طهارت رو شما جاری میکنید؟ میگیم آها، اگر بخوای استصحاب نجاست رو جاری بکنی، این استصحاب نجاست نمیشه الا اینکه اون دلیل اون استصحاب طهارت رو تخصیص بزنه. یعنی چی بگه؟ یعنی استصحاب نجاست بگه که استصحاب طهارت جاری نیست، یعنی اون رو خارجش کنه از لاتن قزل یقینه به شک. آره دیگه، چون اگر اون رو خارج نکنه از حجیت نندازتش، این نمیتونه جاری بشه. استصحاب نجاست در صورتی جریان داره که لاتن قزل یقینه رو تخصیص بزنه. یعنی چی تخصیص بزنه؟ یعنی به این معنا که اون اصالت و طهارت رو، استصحاب طهارت رو خارجش کنه، یعنی بگه لاتن قز او رو نمیگیره، او رو خارجش کنه، از حجیت بندازتش، او رو تخصیص بزنه. یعنی استصحاب طهارت رو بگه تو جاری میشی اما در مورد من جاری نمیشی، تخصیص بزنه. خب تخصیص زدن او متفرعه برای اینکه خودش حجت باشه، چون اگه حجت نباشه که نمیتونه تخصیص بزنه که. حجیتش هم متفرعه برای اینکه اونو تخصیص بزنه، دو لازم میاد. یادتونه در جلسات قبل من بیان کردم، گفتم که اگر استصحاب با اصول عملیه، استصحاب مقدمه، چون اگر اصول عملیه رو بخوایم مقدم کنیم باید مثلا براءت رو مقدم بر استصحاب کنیم، باید دلیل استصحاب رو تخصیص بزنه. تخصیص زدن دلیل استصحاب اینه که براءت حجت باشه، حجیتش متفرع برای اینکه تخصیص بزنه، دو لازم میاد. در اماره هم همین حرف رو مرحوم آخوند زد، و اماره بر استصحاب مقدمه چون ورود داره. ببین ورود داره، اما اگر بخوام استصحاب رو بر اماره مقدم کنیم، استصحاب باید دلیل اماره رو تخصیص بزنه. تخصیص زدن دلیل اماره متفرع بر حجیته، حجیتش متفرع بر اینکه تخصیص بزنه، دو لازم میاد. اینجا هم همینطوره. اینجا هم اگر ما دلیل براءت، اگر ما دلیل استصحاب طهارت رو مقدم کنیم، ورود داره دیگه، تخصیص نیست که بگید دو لازم میاد. خوب دقت کنید، در این مثالی که من زدم، اگر من استصحاب طهارت رو که گفتیم اصل سببی منشأ شک در ثوب، در نجاست ثوب منشأش طهارت آبه، اگر استصحاب در آب جاری کنم دیگه موضوع نجاست از بین میره. وقتی آب بگه من پاکم، یعنی تو پاک شدی، یعنی ثوب پاک شده، یعنی دیگه شک نمیمونه، شک از بین میره. اما اگر استصحاب نجاست رو بخوام مقدم کنم، استصحاب نجاست ثوب که با آب مشکوک شسته شده، بگم آقا استصحاب نجاست میگه ثوب نجسه. خیلی خوب، اگر این رو بخوام مقدم کنم، این متفرع بر اینه که، بر اینه که اون استصحاب طهارت رو تخصیص بزنه، یعنی دلیل استصحاب طهارت رو تخصیص بزنه، یعنی کاری بکنه که شامل استصحاب طهارت نشه، استصحاب طهارت رو از لاتنقض خارجش کنه، تخصیصش بزنه. تخصیص زدن استصحاب طهارت متفرع بر اینکه این حجت باشه، چون اگه حجت نباشه که، دلیلی که حجت نباشه که نمیشه تخصیص بزنه که. پس استصحاب نجاست باید حجت باشه، حجیتش متفرع بر اینکه تخصیص بزنه، تخصیص زدنش متفرع بر اینکه حجت باشه، دو لازم میاد. چون ورود که نداره که، ولی به خلاف عکس، استصحاب طهارت وقتی که جاری شد دیگه تخصیص نمیخواد بزنه، ورود داره، موضوعی رو شک اینو از بین میبره. اما استصحاب نجاست که شک او رو از بین نمیبره که، استصحاب نجاست میگه من نجسم، اما نمیگه که آب پاکه یا آب نجسه که، این حرف رو نمیگه، اصل مثبت میشه که، نمیتونه بگه آب پاکه یا نه. بیاد مثلا پس که بگه استصحاب نجاست اینجوری بگه، بگه من نجسم پس آب نجسه، اینو که ثابت نمیکنه که، این که نمیتونه بگه پس آب نجسه که، اصل مثبت لازم میاد. اصول عملی که لوازم خودش رو ثابت نمیکنه، ورود نداره که شک در اون اصالت و طهارت رو از بین ببره، بعد تخصیص بزنه، تخصیص هم که دو لازم میاد. توجه فرمودید؟ بیایم رو عبارت، تا اینکه مطلب بهتر واضح بشه و روشن بشه. میفرماید که خب حالا عبارت رو من دو سه خط بالاتر سریع‌تر میخونم. و امکان مع العلم به انتقاض حالت سابقه فی احدهما. صورت قبل گفتیم اگه دو تا استصحاب با هم تعارض داشته باشن، این دو تا استصحابی که با هم تعارض دارن هر دو مقتضی داره، یعنی هر دو حالت سابقش منقضی نشده، این گفتیم باب تزاحمه. اما صورت دوم، و امکان، اگر تعارض بین استصحابین، یعنی و امکان چی؟ و امکان اگر یک موقع تعارض، امکان تعارض، معل علم و انکان معل علم، اگر دو تا استصحابی که با هم تنافی دارن با هم تعارض دارن، انکان این تعارض معل علم به انتقاض حالت سابقه فی احد هما، یعنی علم داریم که یکی از این استصحابا نقض شده، یعنی مورد نداره، مقتضی نداره. این خودش دو صورت داره. پس ببینید یکیش جریان داره یکیش جریان نداره، اما کدوم نمیدونیم. فتارتن یکون المستصحب فی احدهما، خب تارتن مستصحب فی احدهما، آثار شرعیه مستصحب آخر هست، فیکون الشک فیه در این مستصحب آخر مسببا عن الشک در اون مستصحب دیگر، که مثالشو میزنن که گفتیم اینو در جلسه قبل این عبارت رو خوندیم، کش شک فی نجاست صوب، مثل شکی که در نجاست صوبی داریم که المقصول شسته شده به ماء مشکوک و طهاره، وقد کان طاهرن، این آب قبلا پاک بوده ها، میگیم مشکوک و طهارت، نه از اول مشکوک و طهارت، یعنی وقد کان طاهرن قبلا پاک بوده این آب، بعد شک کردیم که پاکه یا نه، و اخرى لا یکون کذلک، یا مستصحب فی احدهما اثر شرعی برای دیگری نیست، اونی که نیست اون باشه برای جلسه بعد. این که مستصحب فی احدهما اثر شرعی برای دیگری، مستصحب ما چی بود؟ طهارت آب. آره دیگه، میخوام استصحاب کنیم طهارت آب رو دیگه، طهارت آب اثر شرعی برای اون صوب نجسه. فان کان احدهما، که این رو در جلسه قبلم گفتیم، اینو میگن شک سببی و مسببی. شک سببی و مسببی یعنی چی؟ شک سببی و مسببی یعنی شک در مسبب ناشی از این سببه، شک در نجاست صوب ناشی از طهارت آبه. فان کان احدهما، اگر احد المستصحبین اثرن للآخر، که این صورت بحث ما هست، مستصحب ما طهارت آب بوده، استصحاب طهارت آب این اثر برای صوبه. فان کان احدهما اثرن شرعی برای دیگر، که این اصل سببی و مسببی بهش میگن، فلا مورد الا لاستصحاب فی طرف السبب، فقط استصحاب در طرف سبب جاری میشه. سبب چیه در طرف سبب؟ یعنی استصحاب در اون ماء مشکوک، قبلا پاک بوده، استصحاب میگه پاک. فان الاستصحاب فی طرف المسبب موجب لتخصیص الخطاب، خوب توجه کنید، پس فلا مورد الا لاستصحاب فی طرف السبب، اگه از شما سوال کردن آقا با ماء مشکوک من لباسم رو شستم، لباس نجس رو، آیا پاک شده یا نه، شما میگه استصحاب طهارت آب میکنین پس لباس پاک. ببین اون استصحاب طهارت ما اثر شرعی برای صوب میشه، میشه پاک. چه اشکال داره حالا استصحاب نجاست رو جاری کنید؟ چرا شما استصحاب طهارت رو جاری میکنید؟ میگید صوب پاکه، استصحاب نجاست رو جاری بکن، بگو آب نجسه. نه، اگر استصحاب نجاست صوب رو ثابت بکنم، بخوام جاری بکنم که بگم آب نجسه، از اون طرف دیگه ای دل لازم میاد. از بیرونم برای دوستان گفتم، فان الاستصحاب فی طرف المسبب، مسبب یعنی چی؟ یعنی استصحاب نجاست صوب، استصحاب نجاست صوب اگه بخوام جاری کنم موجب لتخصیص الخطاب، این موجب میشود که خطاب لاتنقض، خطاب رو بنویسید لاتنقض الیقینه به شک رو چیکار بکن، اون رو تخصیص میزنه. یعنی چی تخصیص میزنه؟ یعنی استصحاب طهارت آب رو باید خارجش کنه، بگه استصحاب نجاست، بگه ببین من که جاری میشم تو دیگه جاری نمیشی، اون رو باید تخصیص بزنه. مثلا اکرم العلماء لا تکرم الفساق، لا تکرم الفساق، باید اکرم العلماء چیه؟ خوب توجه کنید، لا تکرم الفساق میاد تخصیص میزنه، یعنی عالم فاسق رو چیکار میکنه؟ خارجش میکنه. اینم اگر بخواد استصحاب نجاست صوب که مسببی هست، گفتیم چرا مسببیه؟ چون منشأش طهارت آبه، اگه اون وضعش روشن بشه این وضعش روشن میشه، اون سبب شک در صوب شده. اگر اون پاک باشه این پاکه، اگه نجس هم باشه صوب نجسه. فان الاستصحاب فی طرف المسبب، اگر بخوام استصحاب در طرف نجاست صوب جاری کنم موجب لتخصیص الخطاب، بعد خطاب رو تخصیص بزنم. چه کار کنم؟ یعنی بگم استصحاب طهارت آب جاری نمیشه، اونو خارجش کنم، پس باید تخصیص بزنم.
و جواز و نقض یقین به شک فی طرف سبب، یعنی جایز است نقض یقین به شک کردن در طرف سبب. یعنی چی؟ یعنی استصحاب طهارت ما نقضش کن، اون استصحاب رو بذار کنار، خارجش کن، اون استصحاب اصلا جاری نمیشه. به عدم ترتیب اثر سبب شرعی، یعنی اون اثر سبب جاری نمیشه، اون طهارت آب جاری نمیشه، اونو تخصیص بزنم از لاتنقض، خارجش کنم. درست شده نه؟ خب خارجش کن، تخصیص بزن. آها، استصحاب نجاست باید لاتنقض رو نسبت به استصحاب طهارت تخصیص بزنه، یعنی استصحاب طهارت رو از حجیت بندازتش، خارجش کنه، تخصیصش بزنه. خب اگر بتونه او رو تخصیص بزنه باید خودش حجت باشه، باید خودش چی باشه؟ حجت باشه، چون دلیلی که حجت نباشه نمیتونه تخصیص بزنه. پس استصحاب نجاست باید حجت باشه، حجیتش متفرعه برای اینکه بتونه تخصیص بزنه، چون اگه نتونه تخصیص بزنه دیگه حجت نیست، او استصحاب طهارته که اینو میزنتش کنار. باید بتونه تخصیص بزنه، استصحاب طهارت رو خارجش کنه از لا تنقص، یعنی بگه در طهارت، در ماء مشکوک نقض یقین کن، نه لا تنقص یقین به شک، بل انقص و نقضش کن، اونو خارجش کن از لا تنقص. این استصحاب نجاست اگر بخواد جاری بشه باید تخصیص بزنه، اونو خارجش کنه. خب تخصیص زدنش متفرعه برای اینکه حجت باشه، چون دلیلی که لا حجت که نمیتونه حجت رو یه تخصیص بزنه که. پس تخصیص زدنش متفرعه برای اینکه حجت باشه، حجیتش هم متفرعه برای اینکه تخصیص بزنه. یعنی اگه میخواد حجت باشه باید اونو خارجش کنه، ولی اگه استصحاب طهارت باشه، استصحاب طهارت برای ورود داره، دور لازم میاد. خوب توجه کنید، مثال رو مرحوم آخون داره میزنه. فان من آثار طهارت الماء طهارت الصوب المغسول به و رفع نجاسته. آثار طهارت آب چیه؟ اثر طهارت آب چیه؟ آب پاک باشه چه اثری داره؟ خب اثر طهارت آب طهارت صوبی است که شسته شده به اون ماء و رفع نجاسته. فاستصحاب نجاست صوب، اگه استصحاب جاری کنیم نجاست صوب رو، یعنی مقدم کنیم، نقض للیقین به طهارت ما. یعنی شما اگر بیا استصحاب نجاست رو مقدم کنی، یعنی نسبت به آب نقض یقین کردی. چرا؟ چون به خاطر اینکه اونجا دیگه، یعنی شما گفتید نه، آب مشکوک یقین به طهارت داشتی دیگه، نه نقض یقینت کردی، یقین به طهارت آب داشتی، نقض یقین کردی. اگه نجاست صوب رو مقدم کنی، یعنی چی؟ یعنی این اثر که طهارت آب باشه این محلی نداره، این به درد نمیخوره، آب پاک نیست. وقتی میگه آب پاک نیست، یعنی نقض یقین به شک کردی دیگه، چون آب حالت سابقش یقین بوده، طهارت بوده، استصحاب طهارت میگه پاکه. اگه استصحاب نجاست رو مقدم کنی، یعنی آب پاک نیست، یعنی نقض یقین به شک کردی. درست یا نه؟ خب نقض للیقین به طهارت به خلاف استصحاب طهارت. اما اگر استصحاب طهارت رو مقدم کنی، اینجا اگر استصحاب مقدم اینجا اگر یک موقع شما استصحاب طهارت رو مقدم کنی، نسبت به صوب نقض یقین به شک نکردی، چیکار کردی؟ استصحاب طهارت ورود داره، یعنی موضوع شک رو از بین برده، اصلا شکی نیست تا بگی من شک هست و نقض یقین به شک کردم. خیلی قشنگه عبارت، دقت میخواد این عبارت. استصحاب صوب بر استصحاب طهارت مقدم نیست، ورود نداره، اگه بخواد باید تخصیص بزنه. اما استصحاب طهارت ورود داره، یعنی موضوع شک رو از بین میبره، یعنی ارکان استصحاب رو از کار میندازه. وقتی من اومدم در ناحیه آب مشکوک استصحاب طهارت جاری کردم، اون شک در ناحیه صوب رو دیگه از بین میبره، یعنی استصحاب دیگه ارکان نداره تا اینکه بخوام من نقض یقین به شک کرده باشم. مثلا رکن استصحاب دیگه نیست، شک رو از بین برده. به خلاف عکس، اگر بخوام استصحاب نجاست رو جاری بکنم، باید در ناحیه اون نقض یقین به شک کرده باشم، باید تخصیص بزنه، یعنی نقض یقین به شک، چون شک در ما رو از بین نمیبره. استصحاب نجاست نمیگه که شک در ما از بین رفته، آب نجسه. از لا یلزم، بله به خلاف استصحاب طهارت، از لا یلزم منه، از این استصحاب طهارت نقض للیقین به صوب به نجاست صوب به شک، نقض یقین به نجاست صوب به شک نمیشه. چرا؟ چون ورود داره، شک رو از بین میبره، موضوع رو از بین میبره. بلکه چی؟ بل به یقین، نقض یقین به یقینه. وقتی من استصحاب طهارت جاری کردم موضوع رو از بین میبره دیگه، شک رو از بین میبره، میشه یقین. یعنی چی؟ یعنی من یقین به حکم ظاهری دارم. یقین به حکم ظاهری اینه که صبح پاکه. بل بل یقین به ما هو رافع لنجاست، من یقین دارم به اون استصحاب طهارتی که اون رافع لنجاست صبح. و هو غسله بالماء المحکوم شرعا به طهارتهی. بله، نقض به یقین به شک نیست در ناحیه صبح، نقض به یقینه. اون نقض به یقین چیه؟ اون نقض به یقین غسل صبح است به مایی که محکوم است شرعاً به طهارتی. چرا میگه محکوم به طهارتی؟ چون استصحاب طهارت جاری شده، چون در ناحیه آب استصحاب طهارت جاری کردم، ورود داره، موضوع این رو از بین برده. خب و بل جمله درست شد تا اینجا دوستان مطلب؟ اگر منشأ نجاست همون طهارت آب باشه، خب اینجا گفتیم که استصحاب طهارت آب مقدمه و برود داره. آیا در جایی هست که استصحاب نجاست جاری بشه؟ یعنی اصل مسببی جاری بشه، اصل سببی جاری نشه؟ آخه ما گفتیم تا جایی که اصل سببی باشه نوبت به اصل مسببی نمیرسه. مرحوم آخوند میفرماید، نه مرحوم آخوند، خیلی ها این مطلب رو میگن، میگن اگر اون اصل سببی دچار معارضه بشه با یه اصل سببی دیگر. مثالشو زدم برای دوستان. اگر ما علم اجمالی داریم که یکی از این دوتا آب نجسه، دوتا ظرف آبه، یکیش نجسه. حالا کدوم یکی نجسه نمیدونیم. ببین این نکته گفتم مهمه که نمیدونیم کدوم، توجه فرمودی. حالا از اون طرف با یکی از این آبها اومدم صبح رو شستم، علم اجمالی داریم یکی از این دوتا آب نجسه، نمیدونم کدوم، با یکی از اونها اومدم این صبح نجس رو، صبحی که قطعا نجس بوده، شستم، نمیدونم آیا صبحم پاک شده یا پاک نشده. شما نمیتونی استصحاب طهارت یعنی اصل سببی جاری کنی. اینجا دیگه استصحاب طهارت آب جاری نمیشه. چرا؟ چون استصحاب طهارت این آب با استصحاب طهارت اون آب دیگر با هم تعارض و تساقط. اگر اصل سببی در اثر معارضه با اصل سببی دیگر تعارض و تساقط بکنن، نوبت به استصحاب نجاست میرسه. اینجاست که اصل مسببی مقدمه. درسته؟ اینجا هم شک در نجاست صبح ناشی از اینکه آب پاکه یا نه، ولی اونجا دیگه استصحاب طهارت جاری نمیشه در آب، چون با معارضه استصحاب طهارتش از بین رفته. وقتی که از بین رفته نوبت به استصحاب نجاست میرسه. میفرماید نعم لولم یجر حاضر استصحاب، اگه این استصحاب سببی جریان نشه به وجه، به هیچ وجه، به واسطه تعارض با یه اصل سببی دیگر، کان الاستصحاب المسببی جاریان. خب من مفصل برای دوستان مطرح کردم، کان استصحاب، پس اون استصحاب طهارت آب دیگه جاری نمیشه در اثر معارضه. اگه جاری نشد در اثر معارضه، لکان استصحاب مسببی یعنی استصحاب نجاست صبح جاریان، فانه لا محذور فیه، دیگه محذوری در این استصحاب مسببی در این هنگام نیست. کدوم هنگام؟ یعنی عدم جریان اصل سببی وقتی که جاری نمیشه، مع وجود ارکان اصل مسببی و عموم خطابهی، یعنی عموم خطاب استصحاب لا تنقض او رو میگیردش. یعنی اینجا استصحاب مسببی دیگه مقدمه، چه محظوری هم که نداره، مانعی هم که نداره. شما نگید آقا اینجا باز دوره همون دوره، نه، فرض اینه که اون استصحاب طهارت به واسطه معارضه از بین رفت، دیگه نمیخواد تخصیصش بزنه، خودش از بین رفته، چون تعارض داره با یه اصل دیگر. توجه فرمودی؟ خب اینجا نوبت به اصل مسببی میرسه، خطاب لا تنقض الیقین به شک هم او رو شامل میشه. این صورت اول که گفتیم اگر دو تا استصحاب با هم تعارض داشته باشن که یکیش محل نداره، مورد نداره، نباید جاری بشه، اما کدوم نمیدونیم، این یه صورتش بود که اصل سببی و مسببی بود. یک صورت هم این استش که گفتیم یکیش اثر شرعی برای دیگره که طهارت آب اثر شرعی برای صوب بود، یه وقت هست نه، احد المستصحبین اثر شرعی برای مستصحب دیگر نیست. توجه فرمودید، یعنی اصل سببی و مسببی نیست. اینجا چه کار باید کرد؟ این انشاءالله بمونه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.